بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم به محضر خواهران و برادران عزیز و تشکر از بانیان محترم جلسه. سعی میکنیم در این سه نوبتی که در محضر شریف شما هستیم، این بالا گرمتر از اون پایین، فکر نکنید که اینجا وضع بهتره، چپ چپ نگاه نکنیم. ما سعی میکنم در این سه جلسه یه نگاه تطبیقی در واقع بین اون چه که سیاست مدرن بهش میگن یا حقوق اساسی سکولار با دکترین حقوقی و حکومتی امام علی ابن ابی طالب، نه به عنوان شخص بلکه به عنوان یک مکتب، یک بررسی تطبیقی داشته باشیم و در واقع نمی از یم آموزه های ایشان رو جلسه رو به متبرک بکنم. و اگر در عرایض بنده اشکالاتی بود یا ابهاماتی در عرایض من بود یا دوستان نظریاتی داشتن که برای من قابل استفاده است، که حتما دارید این نکات رو، به طور مکتوب مرحمت بفرمایید. اگر نکاتی از فرمایشات شما وارد بود و به منزله نقدی بر عرایض من بود و وارد بود، من حتما میپذیرم و اینجا اعلام میکنم که نکته‌ای که من دیروز یا پیروز اعلام کردم به این دلایل غلط بود و نکته‌ای که یکی از دوستان، خواهرام یا برادران فرستادن، او رو به عنوان پیشنهاد جایگزین اینجا به محضر جمع تقدیم میکنم. گرچه علی روح بزرگی بود در کالبد تنگ جهان و ایشون جامعه دوران علی شایستگی ایشون رو نداشت و او بزرگتر از اون جامعه و فراتر از ظرفیت اون مردم بود، اما وقتی ما نام رفتار علوی یا دولت علوی رو میشنویم، باید متوجه باشیم که سخن از یک شخص هرچند بزرگ در میان نیست، بلکه گفتگو از یک مکتبه که علی نمونه بارز و برجسته تربیت شده این مکتبه، مکتبی که بنیانگذارش پیامبر بزرگ خدا بود و ایشون شاگرد برجسته اون مکتب از او، یعنی از پیامبر، آموخت که جامعه دینی جامعه ایست که بدون لکنت زبان بشه حق ضعفا رو و محرومین رو و طبقات پایین جامعه رو که معمولا قدرت مطالبه حقوق خودشون رو ندارند و احیانا حقوق دینی خودشون رو حتی نمیشناسن، از صاحبان قدرت و ثروت گرفت. این تعریف جامعه دینی است که حضرت امیر از قول پیامبر اکرم نقل کردشون، روایتی که از ایشان نقل شده، ای که فرمودند که انی سمعت رسول الله یقول فی غیر موتن، من شنیدم که پیامبر خدا گفت، نه یک بار و دو بار بلکه به شکل متواتر در موقعیت‌های مختلف پیامبر این جمله را بر زبان آورد برای ما، که جامعه دینی رو و معیار جامعه دینی رو تعریف کرد که لن تقدس امه لا یؤخذ للضعیف فیها حقه من الغوی غیر متتعتع، یعنی قابل تقدیس نیست، هنوز پاکیزه و دینی و مقدس نیست اون امت و جامعه ای که حق ضعیفان رو بشود بدون لکنت زبان و بدون ترس از اقویا و صاحبان قدرت و ثروت در اون جامعه مطالبه کرد. یعنی تعریف کردن جامعه دینی جامعه ایست که حقوق بشر، حقوق مردم و به خصوص حقوق ضعفا و محرومین که جرأت مطالبه ندارن و دستشون از همه جا کوتاهه و زبانشون بریده است و معمولا زیر دست و پاها میمونن تو دعواهای سیاسی و کسی صداشون رو نمیشنوه، فرمود جامعه دینی ملاکش اینه که حقوق این قشر و طبقه شناخته بشه و مطالبه بشه و بدون لکنت زبان این حق و حقوق مطالبه بشه. اینا در واقع تعریف جامعه دینی از زبان پیامبر اکرم که استاد و مربی علی ابن ابی طالب به حضرت امیر فرمود انا عبد من عبید محمد. یعنی من بنده از بندگان محمدم، کوچک مثل یک برده در برابر محمدم، یعنی هر چی دارم از اوست و تمام فضائل و ارزش هایی که در من دنبالش میگردید منشأش در اوست. تو قاموس علی ابن ابی طالب سلام الله علیه، دولت دینی ضامن عدالت دینی، ضامن حدود خدا، قوانین خدا و حقوق مردمه، و در واقع حقوق مردم هم در ذیل هم حدود دینی است، یعنی جزء حدود دینی است. حقوق مردم تو جامعه اسلامی جزء مقدسات دینی، حریم مردم حریم خداست، و حق الناس طبق روایتی از حضرت امیر اصلا منشعب از حق الله، و بنابراین تجاوز به حق الناس و حقوق مردم و حقوق بشر مطابق تعریف دینیش، نه با تعریف ماتریالیستی، تعریف لیبرالی، تعریف مارکسیستیش، تجاوز به حریم انسانها و حقوق مسلم اونها تجاوز به حریم خداست. این منطق امام علی ابن ابی طالب. و بارها در عجب العاقب به تعابیر مختلف این تعبیر را آوردن، و باز ایشان نقل کردن از پیامبر اکرم که فرمود پیامبر که من قتل دون حقه فهو شهید، هر کس برای دفاع از حقش و حقوقش، چه حقوق معنوی یعنی کرامت و عزت انسانیش و چه حقوق مادیش، هر کس برای در راه دفاع از حقوقش، حقوقی که خدا برای او تعیین کرده، یعنی برای مبارزه با ظلم کشته بشود، شهید راه خداست. این جواب به کسانی که، یکی از پاسخها به کسانی که بارها گفتن و میمیسن که دین سراسرش تکلیفه و حق و حقوق در دین اعزاز و اکرام نشده. چطور از حق و حقوق بشر صحبتی در دین نشده و اکرام نشده که پیامبرش میگه اگر در راه دفاع از حقوقتون کشته بشید انگار در راه خدا کشته شدید، شهیدید، مثل اونهایی که در جنگ بدر و احد در رکاب پیامبر شمشیر زدن و کشته شدن. اینقدر حقوق مردم حساسیت در دین، و منتها نه حقوق فقط، حقوق توأم با تکلیف، حقوقی که متقابلا منشأ مسئولیت هاییست. در دیدگاه های توتالیتر و نظام های استبدادی مردم فقط تکلیف دارن و حقوقی ندارن، در نظام های ماتریالیستی لیبرال سرمایه‌داری که بر اساس غرایز انسان بنا شده مردم طبق اون چی که رو کاغذ، البته نه در عمل، طبق ادعاهای تئوریک، حالا واقعیت کار نداره، مردم فقط حقوق دارن و از مسئولیت انسان نباید اصلا حرف زد. شما تا از مسئولیت و تکلیف حرف بزنی متهم میشی به نقض حقوق بشر، و به محض اینکه از آرمان‌ها و حدود ارزشی حرف بزنی متهم میشی به تئوریزه کردن خشونت. اما تو تفکر علی ابن ابی طالب همه انسان‌ها بدون استثناء حقوقی دارن و وظایف و مسئولیت‌هایی دارن، به اندازه‌ای که به مسئولیت‌ها عمل می‌کنن حقوق برای اونها حتما محترم و لازم الاتیانه، و به اندازه‌ای که از حقوق استفاده می‌کنن مسئولیت‌هایی دارن که باید به اونها هم تن بدن، مسئولیت‌هایی در برابر خدا، در برابر مردم و در برابر حتی خودشون و سرنوشت خودشون. بنابراین ببینید که بین مبارزه با ظلم و دفاع از حقوق مردم با راه خدا و شهادت در راه خدا یه پیوند عقیدتی تو منطق علی بن ابی طالب سلام الله علیه برقرار. و این تعریفی که از جامعه دینی عرض کردم، حضرت امیر از پیامبر نقل کرد که جامعه دینی جامعه ایست که به راحتی و بدون حراس بشود حقوق ضعفا رو از اقویا گرفت. پیامبر فرمود هیچ کس به اندازه علی قدرت ایجاد چنین سیستمی و ساختن و پرداختن چنین جامعه ای رو ندارد، و بنابراین خداوند او رو به عنوان وصی و به عنوان خلیفه بعد از من نصب کرد. و پیامبر در روز غدیر، غدیر خم، این رو به مردم ابلاغ کرد که مردم بیشترین کسی که اقواهم، این تعبیر حضرت پیامبر راجع به حضرت امیر اینه که علی اقواکم علی هذا الامر، یعنی هیچ کس به اندازه علی ابن ابی طالب قدرت ساختن یک نظام اجتماعی، یک سیستم حقوقی و یک حاکمیتی که توش حقوق مردم و حقوق محرومین براحتی و بدون مشاجره تأمین بشه و همه انسان‌ها بدون که بهشون توهین بشه سرشون رو بالا بگیرن. هیچ کس به اندازه علی نخواهد توانست چنین جامعه ای رو بسازد، و لذا او حق خلافت دارد، لذا او انتصاب شده و منصوب شده از طرف خداوند به حاکمیت، حق حاکمیت دینی و الهی. یعنی حق حاکمیت الهی و ولایت انتصابی ملاکش چیه؟ اینه که او بیشتر از همه به حقوق مردم وفا میکنه و بیشتر از همه به مردم در برای کمالات دنیوی و اخرویشون خدمت میکنه. و همین منطقه که باعث میشه ایشون در تو خطبه 132 نهج البلاغه بخشش این تعبیر حضرت امیره که فرمود، اونجا داره ایشون اعلام مواضع حکومتی داره، مانیفست حکومتی خودشه، یکی از جاهایی که بیان میکنه تو این خطبه است، در جاهای مختلفی هست، یکیش اینه که ایشان میفرماد که قد علمتم انه لا ينبغي ان يكون الوالي على الفروج والدماء والمقانم والاحكام وامامه المسلمين البخيل. حالا من بعد میگه کسی که در حکومت اسلامی کسی نمیتونه مسئولیت قبول کند که بخیل است، هرس میورزه و چشم کج تو مال مردم و نگاه تحقیرآمیز به حقوق مردم داره. ولل جاهل، افراد جاهل و قشری و عوام حق ندارند وارد حکومت دینی بشن. ولل جافی، ولل حائف، ولل مرتشی، رشوه‌خواران، ولل معطل للسنه، و نه اونها که سنت پیامبر و قانون خدا رو تعطیل میکنند، یعنی با قانون بازی میکنند تو حکومت و هر جا هر وقت دلشون بخواد اجرا میکنن قانون الهی رو و هر جا دلشون بخواد اجرا نمیکنن. فرمود اینها رو من اجازه نمیدم تو حکومت دینی واردش. من ترجمه شو براتون بخونم. فرمود البته این ترجمه هایی که من عرض میکنم ترجمه همش ترجمه تحت اللفظی لزوما نیست، من برای که مفهوم درست رسانده بشه چون دارم تقطیع میکنم کلماتی رو برای تسهیل معنا و رسوندن مضمون به شما طبیعی است که اضافه میکنم برای که مفهوم درست بشه. ترجمه تحت اللفظی دو جمله از وسط یه خطبه جدا کردن ممکنه مطلب به شما نرسونه. خودتون البته رجوع خواهید کرد معنی دقیق عبارات رو و اصل عبارات رو ملاحظه میکنید. اون مضمون اینه که حضرت فرمود من نمیگذارم فاسدها و باندهای بی تقوا بر جان و مال و حقوق مردم مسلط بشن. تا زنده ام نمیگذارم افراد بخیل و حریص به مال مردم، آدمای دنیا طلب و عیاش و پرخور بر مردم حکومت کنن و وارد دولت بشن. نمیگذارم افراد نادان و قشری و جاهل بر سر کار بیان تا جامعه رو منحرف کنن. الجاهل یذلهم بجهله. اگر جاهلان و سفها، افراد سفیه و نادان بر سر کارها بیان جامعه رو منحرف میکنن. و نمیگذارم افراد زورگو و مستبد بر مردم مسلط بشن تا با بی‌عدالتی حکم برانند و اموال مردم رو، اموال فقرا رو بالا بکشند و همه چیز رو توجیه کنند و اقشار بی زبان و نجیب رو تو جامعه محروم کنند. یقطعهم بجفائه. نمیگذارم رشوه خاران در مدیریت های حکومت نفوذ کنند تا حقوق مظلومین فراموش شود. المرتشی فی الحکم. نمیگذارم قاضی های رشوه خار بر گردن مردم سوار شوند تا مردم را نابود و سنت پیامبر را تحقیر کنند. نمیگذارم آنها که اجراء قانون پیامبر را به تأخیر میاندازند یا تعطیل میکنند تا باعث زوال جامعه اسلامی بشه، نمیگذارم اینا وارد پست های حکومتی بشن. فرمود منطق من تو حکومت اینه، هر کس با من است بسم الله، هر کس بر من است بازم بسم الله. این بعد یا در روایت دیگه فرمود بدترین حاکمان و دولت مردان آنها هستند که حب الفخر دارند. حب الفخر یعنی همین جاه طلبی، شهرت طلبی، شهرت پرستی و خود رو از مردم بالاتر دیدن. فرمود تو حکومت اسلامی حاکمان حق ندارن از بالا به مردم نگاه کنند، یعنی نگاه تحقیرآمیز. فرمود تو حکومت اسلامی مسئولین حکومت دینی حق ندارن حب الفخر داشته باشن، با تفاخر به مردم نگاه کنند و مردم رو پایین تر از خودشون بدانن و ببینن. فرمود من با حاکمان متکبر نمیتونم کنار بیام و همه اونها رو یا اصلاح یا حذفشون میکنم. اما بعد رو کرد به مردم، اما شما مردم من خدا را اطاعت میکنم ولی شما مرا اطاعت نمیکنید. در حالی که معاویه خدا را اطاعت نمیکند اما مردمش او را اطاعت میکنند. و فرق جامعه ما با جامعه‌ای که معاویه او طرف ساخته و علیه ما قیام کرده و حکومت خود مختار ایجاد کرده، تجزیه کرده بخش غربی جهان اسلام رو، یکی حاکم شما خدا را اطاعت میکنه ولی شما اطاعتش نمیکنید. هر چی به شما دستور اینا میدن تو رو هوا دستورات او یخ میزنه و به مقصد نمیرسه. اما او حاکم اون دستگاه خدا رو اطاعت نمیکنه ولی مردم کاملا اطاعتش میکنن. بعد فرمود که اصلا معلوم هست شما با چه نیتی پس با من بیعت کردید؟ دولت ارزش ها و عدالت، مشروعیتش گره خورده اصلا به این که دنبال عدالت اجتماعی هستن مسئولین حکومت و پاسدار ارزش های انقلابی و دینی و انسانی هستن یا نیستن. بنابراین باید مراقب اون ایده ای باشید شما که به صراحت یا با کنایه میگن و مینویسن که حاکمیت اصلا نباید و نمیتونه ارزش های فردی و اجتماعی اسلام رو تو حاکمیت و تو سطح امور امر اجتماعی و عمومی پاسداری بکند و اصلا برخلاف اینا اصلا تو حوزه مسئولیت دولت نیست. دولت پاسبان نیکی ها نیست، اصلا نباید کشی که ارزش ها و عدالت و اینا رو بکشه. فقط دولت ژاندارم امنیت، دولت فقط باید آزادی رقابت تو عرصه اقتصاد و عرصه سیاست و عرصه فرهنگ ایجاد بکنه، امنیت برای رقابت آزاد بدون هیچ شرط و حدود اخلاقی و فکری ایجاد بکنه و نه مسئول دفاع از حقیقت هست در عرصه فرهنگ، نه مسئول دفاع از ارزش هاست در عرصه اخلاقیات اجتماعی، نه مسئول اجراء عدالت هست تو عرصه اقتصاد و سیاست و حقوق اجتماعی. حالا بحث حقوق البته استثنا میشه به دلایل دیگری، نه به دلیل ارزش ذاتی عدالت و مسئولیت دولت در اجرای عدالت. تو این منطق میگه چه بسا لازمه که برای دولت و دولت‌ها برای حفظ قدرت و امنیت صاحبان ثروت برخلاف ایمان، برخلاف انسانیت و مذهب عمل بکنن و آدم عاقل، انسان خردمند نباید دولت مردی رو به این دلیل سرزنش کنه که به منظور بنیاد نهادن و حفظ حکومت و قدرت از راه‌های غلط و عجیب و غریب استفاده کرده. برای اینکه تو این منطق رجل سیاسی اگر امروز به خاطر بی‌تقوایی متهم بشه اما فردا به خاطر نتیجهش یعنی کسب قدرت تبرئه میشه تو افکار عمومی. یعنی میگن افکار عمومی و مردم عمل بد را به نتایجش میبخشند. تو هر کار میخوای بکنی بکن، به هر ترتیبی که میخوای به قدرت برسی برس، مسئله میمونه فقط افکار عمومی. افکار عمومی فراموش میکنن، مردم عمل بد را به نتیجهش میبخشند. شبیه این تعابیر رو از نظریه پردازان سیاسی غرب و پدران سکولاریزم از آقای ماکیاولی تا دیگران تا همین امروز شما زیاد می‌بینید. اینها اساسی رو گذاشتن که طبق اون ملاحظات ارزشی نباید تو تصمیم گیری دولت مردان دخالت بکنه، چون معتقدن که با شخصیت اخلاقی نمیشه دولت تشکیل داد و به خصوص نمیشه دولت و قدرت رو حفظ کرد و بنابراین اخلاق از سیاست و دیانت از حکومت جداست و حتما احتیاج است به یه مقداری حق بازی و تظاهر و عوام فریبی، به خصوص تو سیستم جمهوری که باید آرا رو به هر شکلی جمع کرد، حیازت کرد و مسئله اصلی تو آرا مسئله کمیته نه مسئله کیفیت. و بنابراین دروغهای زیبای شهریار و حاکم و دولت مرد برای حفظ شهروندان در اطراف او لازم و فرزانه کسی است که ماهرانه تر دروغ بگه. مهمی نیست که تو راست میگی یا دروغ، مهم اینه که قدرت به دست بیاد. و قدرت رو نباید با معیارهای اخلاقی ارزیابی کرد، با معیارهای دینی ارزیابی کرد، با معیارهای ارزشی ارزیابی کرد، چون ارزش‌ها متعلق به حوزه خصوصی آدم‌ها هستن، نمیتونن ملاک داوری در مورد اقدامات عمومی باشن، که اینا همه مبنای تفکر سکولار و درست در مقابل تفکر علی بن ابی طالب سلام الله علیه. تفکر سکولار که میگم اعم از دیدگاه‌های سلطنتی و توتالیته و استبدادی سکولاره، که کسایی مثل خود ماکیاولی یا توماس هابز طرفدارش بودن، یا نظام‌های سکولار لیبرال که تئوریسین‌های جامعه مدنی در سنت لیبرالیسم طرفدارش بودن، از جان لاک به بعد تا دیگران تا نظریه پردازان معاصر نئولیبرال. دنباله‌های این جریان تو دوره‌های متأخر که مال همین چند دهه اخیر هست به طور خاص، ادعا کردن که یه راه میانبر جدیدی کشف کردن برای رفرم‌های رادیکال‌تر در دولت‌های سنتی، و اون نه فقط تجدید نظر در ریشه حقوق و اخلاق، بلکه تجدید نظر در ریشه‌های زبان و فهم مردم. برای اینکه ریشه افکار قدیمی رو در باب عدالت اجتماعی و ارزش‌ها از خاک ذهن بشر بکنیم، چون مشکل بشر سنتی در ابهام زبان و انحراف زبانه. مشکل اصلی تو ماهیت واژه هاست، واژه های قدیمی مثل عدالت، و به جاش باید این واژه های قدیمی مثل عدالت رو بازنشست کرد، از رده خارج کرد، اینا کلمات سنتی هست، به جاش واژه های نوعی بسازیم که همه این مفاهیم مزاحم رو مقید و محدود کنه. این مفاهیم مزاحم حاکمانه، مفاهیم مثل عدالت و مثل ارزش‌های اجتماعی که معیارهای فکری ما قبل دولتی هن، اینا همه مزاحمن برای دولت‌ها و حاکمیت‌ها. بنابراین به ضرب قراردادهای تحمیلی و سوری اینا لازمه. اینا میگن که این استفاده غلط از زبانه، استفاده نابجا از کلمات. اینا که اشاره میکنم یه مقدار زیادی شد شما تو نظریات فیلسوفان تحلیلی و گرایشات پوزیتیویستی تو باب حقوق بشر میتونید تعقیب بکنید، که من فقط سرنخ به شما میدم. اگر دوستانی مایلن به منابع اینها رجوع بکنن و ببینن که چطور اینا مسئله عدالت و ارزش‌ها همه رو تبدیل کردن به صرفا منازعات لفظی، کاهش دادن و گفتن تمام صحبتایی که از عدالت اقتصادی و ارزش‌های اجتماعی و حکومتی میشه، که حکومت‌ها باید ارزشی باشن، دولت‌ها باید ارزشی بکنن، رفتار بکنن، اینا همه نقض علم اقتصاد و نقض علم سیاست. این اقتصاد کلاسیک و سیاست کلاسیکی که تو دانشگاه به شما تدریس میکنن مضمونش همیناست و شما جرأت درک ریشه‌ای اونها و جرأت نقد اونها رو ندارید و نخواهید داشت به این زودی‌ها، چون نظام آموزشی ما نظام آموزشی مبتنی بر ترجمه و تقلیده، نه مبتنی بر اجتهاد و ابتکار و خلاقیت. اینا در بحثشون نوشتن این مسائلی که عرض میکنم، و من تقریبا دارم حکایت میکنم دیدگاه های آقایونو، برای که شما برادران و خواهران با این نگاه آشنا بشید بیشتر از اون که هستید. اینا صریحا میگن که نباید با اعلامیه نویسی یه حقوق زائدی رو برای فقرا و طبقات پایین تو جامعه ایجاد کرد. اینا موی دماغ میشن، پررو میشن، و این شعارها و تدابیر و تعابیر اینا همه اصطلاحات مابعد الطبیعیه، اصطلاحات و تعابیر ایدئولوژیکه، اینا نباید وارد عرصه سیاست و مدیریت و اقتصاد بشه. و این تعابیر مابعد الطبیعی رو ضعفا و فقرا با همدستی یه مشت مذهبی امول شاعر پیشه ابداع کردن برای اینکه جلوی توسعه رو بگیرن. منتها خوشبختانه حق و حقوق با اعلامیه نویسی گرسنه‌ها و مدافعان گرسنگان ایجاد نمیشه، و این حقوق الهی مردم و این حرفا یه مشت ترکیبات کاذبه و حقوق تو منطقه ما قرارداد محضه و ما بر اساس قراردادهای خودمون حقوق رو تعریف میکنیم، نه که قراردادهای ما بایستی مبتنی بر حقوق واقعی مردم و ملاکهای این حقوق باشه. یعنی قبل از قراردادهای ما بشر حقوقی نداره، محرومین حقوقی ندارن، ما وقتی که قرارداد کردیم این حقوق تازه ایجاد میشود. و قانونگذاران دینی با سیاست منع بعضی از اعمال و تابوسازی آمدن حقوق ساختن برای مردم و متقابلن بر کسانی تکلیف و وظیفه و تعهد بار کردن. و الا زبان عدالت خواهان و زبان بنیادگراهای دینی اصلا مشکل ذاتی داره و این شعارها یه مقدار اصوات بیمعنیست، اینا صرف الاسم. شما بحثایی که پوزیتیویست ها کردن نگاه کنید، تمام اینها رو میگن الفاظ بیمعنی و توخالیست، میگن تمام قضایای اخلاقی و ارزشی و تمام گزاره های ما بعد طبیعی همه بیمعنی و پوچ. معنی واقعی نام ها کجاست؟ اونجایی که سود مادی همه مبانی حقوقی اخلاقی و عدالت خواهی رو بیمعنی میکنن و زیر سوال میبرن. این یک جریان، یک خطر بالفعل برای انقلاب. و ما به عنوان آخرین واگن ها و آخرین حلقه های زنجیر نسل قبل از شما داریم این پیام رو به شما منتقل میکنیم. مثل این مسابقه های دوی که تیم های 4-5 نفری هستن که یک نفر میده وقتی خسته میشه تحویل عضو تیم خودش میده که بقیهش رو ادامه بده. در واقع اینا آخرین پیام هایی است که نسل قبل از شما داره به شماها منتقل میکنه. اگر گرفتید این رو گرفتید و الا این از دست نسل قبل رها میشه و به دست شما نرسیده به زمین خواهد خورد. این اتفاقی است که خواهد افتاد اگر مراقبش نباشید شماها. و ذهن‌هایی که اینها رو ترویج می‌کنن و ترجمه می‌کنن ذهن‌های به شدت قشری و خشکیده هستند و تا حالا زیاد کار دست بشر دادن. ذهن‌هایی هستند که اصلا رو ملاج اینا، انگار رو ذهنیت اینا بارون نباریده و با این مفاهیم ارزشی حتی یه بار آشنا نشدن. و الا کیست که ندانه تمرکز بی قید و شرط سرمایه‌های انبوه برای مصارف شخصی و به نفع یه اقلیت فاسد مبتنی بر غصب و اسراف و تبذیر و ربا با ایدئولوژی ماتریالیزم اینا تئوریزه شد در غرب و در جهان و ناخدایان سرمایه‌داری لیبرال صریحا گفتن که به تقدم ماده معتقدن و این ماتریالیزم اگر روزی روزگاری معنا داشت دیگه امروز خیلی ابلهانه و ارتجایی است. امروز هر کسی تو سطح مفاهیم سیاسی بزرگ مثل دولت و فلسفه قدرت از عدل و ارزش‌ها حرف بزنه او رو فناتیک و ضد استاندارد لقب میدن و ضد استاندارد خونش مباهه همه جای دنیا. احزاب نامرئی که بلدن چطور حکومت‌ها رو، حکومت‌های انقلابی رو بدون براندازی بازسازی بکنن و پوستش رو حفظ کنن، محتویاتش رو تغییر بدن و پشت همین استانداردهای جهانی قایم بشن، صریحا میگن که موضوع سیاست آقا قدرته، نه حقیقت، نه فضیلت و نه عدالت، موضوعش قدرته و خلط مبحث نباید بکنید. اینا دینی ترین انقلاب ها رو میتونن به این روش تاکسیدرمی تزیین بکنن، خشکش بکنن، زنده ترین انقلاب ها رو و به تماشا بگذارن به طوری که اون جنبش بزرگ با اون مفاهیم عالی هم باشه و هم نباشه. به قول سلمان فارسی وقتی که دید بعد از فوت پیامبر ریختن به خانه علی و علی رو به زور کشیدن به سمت مسجد برای بیعت، اونجا داره که اصحاب خاص از تعمیر دست به شمشیر به چشم علی نگاه میکردن که ایشان فرمان درگیری بده و درگیرشن و حضرت امیر با چشمش اشاره میکرد که کاری نکنید. اونجا داره که سلمان فارسی کنار کوچه ایستاده بود و دید دارن با علی چه میکنن، و وقتی که حضرت امیر علامت داد که کاری نکنید، این دورانی است که باید تحمل کرد، سکوت برای وحدت و دوران قیام برای عدالت بعدن خواهد رسید. امروز دوران سکوت برای وحدته. اونجا داره که سلمان وقتی دید علی رو دارن امامش رو به گردنش انداختن و تو خیابونها میکشن به سمت مسجد و میبرن، سلمان کنار کوچه تکیه داده بود به دیوار و رو کرد به مردم و با لهجه فارسی گفت کردید و نکردید. به مرد خطاب او جامعه و وارثان انقلاب پیامبر بعد از پیامبر گفت کردید و نکردید، مسلمانی کردید و نکردید، حفظ ظواهر کردید اما باطنش رو به باد دادید. مغز انقلاب رو فدای قشرش کردید و مضمون انقلاب رو فدای فرمش کردید. تو این شرایط و بعد از تثبیت یک انقلاب، اگر از مفاهیم انقلابی و از ارزش‌های انسانی تو جامعه بعد از انقلاب، نسل دوم و سوم انقلاب جانانه و ابوذری دفاع نکنند و قیام نکنند، حتی اگر سخت افزار انقلاب حفظ بشه، نرم افزارش عوض میشه بدون که شماها بفهمید، چون شماها که اصلا نبودید که ببینید از کجا شروع شد مسائل. شما شاهد درگیری های دهه اول انقلاب نبودید، بنابراین ارتباط درگیری های دهه سوم انقلاب رو با درگیری های دهه اول انقلاب نخواهید دونست. اگر هوشیاری ایدئولوژیک و انقلابی توی مسئله نباشه، انقلاب سخت افزارش حفظ بشه ولی نرم افزارش تغییر میکنه و شما متوجه نمیشید، ما هم متوجه نخواهیم شد. مثل ساختمانی که ساختمانش باشه و ساکنانش عوض بشه، ساختمانی که به دست انقلابیون و به دست عدالت خواهان و به دست مجاهدین و شهیدان ساخته شد زیر سنگین ترین آتش ها، کم کم عدالت ستیزان و قائدین و مخالفین اصل تئوری و انقلاب دینی ساکنان اون ساختمان خواهند شد اگر این هوشیاری نباشه. این نظریه تناسخ اگر در مورد انسان، فرد انسان غلطه، به نظر من در مورد حاکمیت ها و اجتماعات بشری صادق، با یه نوع مجازگویی البته. این ارواح خبیثه ما قبل انقلاب ها دوباره قابل احضارن و میتونن تو بدن انقلاب ها حلول بکنن و فرمان جامعه رو به سمت دیگری بچرخانند، اول با زاویه های کم و بعد شما میدونید وقتی انحراف با یک زاویه کوچیک شروع بشه، شما اولش تفاوت مسافتی نمیبینید بین این دو زه، اما اگه در طول زمان وقتی ادامه پیدا کنه، همین زاویه کوچیکی که باز شده در طول زمان میبینید که اونقدر فاصله ها زیاد میشه که اصلا دیگه کسی او انقلاب رو به جا نمیاره، به جا نمیاره که این کی بوده، چی بوده، از اول برای چی تشکیل شده اصلا. یه طوریه که ظاهرا همه چیز به جای خودش هست و واقعا هیچی به جای خودش نیست، همه چیز درسته و همه چیز خراب، و به همین دلیله که انقلاب اسلامی نباید فقط به تغییر رژیم اکتفا میکرد و اکتفا بکنه، بلکه باید با نرمافزار جدید دینی و انقلابی به تغییر سیستم بپردازه. تعویض رژیم کافی نیست، باید سیستم عوض بشه، و الا اگر سیستم عوض نشه، همون ارزش‌های ما قبل انقلاب یا خودشون یا شبهشون دوباره به داخل حاکمیت و به داخل جامعه و به داخل افکار عمومی و به داخل دانشگاه عودت میکنن، چنان که دارن میکنن، اون از در رفته ها از پنجره برگشتن. تعویض هیئت حاکمه کافی نیست، باید طبقه حاکم هم عوض بشه، طبقه ای که تو جامعه جاهلی حاکم بود و بر او اساس حکومت میکرد باید او عوض بشه، و الا تعویض هیئت حاکمه کفایت نمیکنه، صورت عوض میشه و سیرت دوباره تجدید و باز تولید میشه. باید اونطور که حضرت امیر فرمود کفگیر انقلاب محتویات دیگ سیستم حکومت و جامعه رو به هم بزنه، حتی یعود اسفلکم اعلاکم و اعلاکم اسفلکم که تعبیر حضرت امیره. فرمود تو حکومت من به هم میریزم اوضاع رو. گفت کاری میکنم مثل که کفگیر تو دیگ میره پایینیا رو میاره بالا، بالایا رو میره پایین، من همتون رو به هم میریزم. اینجوری نیست که بگم شما هم تو که بودید هستید، ما هم همطور مثل بقیه میایم حکومت میکنیم بریم جلو ببینیم چی میشه. چرا خطر حذف موجه ارزش‌های انقلابی همیشه بعد از پیروزی و استقرار یک انقلاب دوباره یک خطر جدی و تهدید کننده و زنده است؟ چرا؟ علی ابن ابی طالب 2.5 دهه بعد از رحلت پیغمبر وقتی وارد حکومت شد با تمام وجودش این فاجعه رو لمس کرد و خواست اوضاع رو برگردونه، خواست تغییر تو سیستم ایجاد بکنه و 3 تا جنگ داخلی برش تحمیل کردن دوستان سابق خودش، برای اینکه حتی اگر هیئت حاکمه بعد از انقلاب، حتی اگر هیئت حاکمه فاسد نشه و فاسد نباشه که خیلی هاشون آدم های درست و خوبیان و بودن و هستن، ولی حتی اگر هیئت حاکمه فاسد نباشه ولی طبقه حاکم که غیر از هیئت حاکمه است و از قبل از انقلاب سیستم سازی کرده توی جامعه، گلوگاه های جامعه و نظام رو میشناسن و دوباره میان اونجا سوار میشن، یعنی ضد حمله ضد انقلاب به انقلاب 10 سال 20 سال بعد از پیروزی انقلاب، منتها ضد حمله با بمب های شیمیایی یعنی بی صدا، نه با ترکش و خونریزی، جنگ سرد و بدون سر و صدا با کار نرم افزاری همه چی دوباره پس میگیره. طبقه حاکم دوباره تاکید میکنم غیر از هیئت حاکم است. هیئت حاکم یک گروه سیاسیه که بر اهرم های رسمی مدیریت مسلطه و ظاهرا او تصمیم میگیره، اونا تصمیم میگیرن، اما طبقه حاکم اون گروه اجتماعی هن که سلطهشون سلطه اعتباری و قانونی نیست، رسمی نیست، اما سلطه حقیقی و عملی است، یعنی در واقع سلطه دست اوناست، نه دست انقلابیونی که فقط بالای پست آمدن اون نوک هرم حکومت نشستن. سیستم معنیش اینه که قاعده علارغم رأس هرم تصمیم میگیره و عمل میکنه و یه اتفاقی که داریم توی همین دهه گذشته بعد از جنگ به خصوص دیدیم تا همین الان یه اتفاق افتاد و داره یعنی میفته، بخشش افتاد بخشش خواهد افتاد. اگر پادزهر این سم به زودی اعمال نشه و به دست شماها فقط اعمال میشه، چون شماها کسانی این که یا تو مجلس ختم انقلاب شرکت خواهید کرد، شما کسانی این که نسل شما یا تو مجلس ختم این انقلاب شرکت خواهید کرد، یا کسانی هستید که پرچم خونین انقلاب را از دست اون نسل قبل و 300,000 شهید میگیرید و به قله های بالاتری میرید نصبش میکنید. یکی از این دو اتفاق در هر دو صورت به دست شماها خواهد افتاد. انقلاب هیئت حاکمه رو عوض میکنه. اینا که دارم میگم اتفاقایی که در صدر اسلام برای علی ابن ابی طالب سلام الله علیه افتاد و علی با این وضع درگیر شد و اینا علی رو به زانو در آوردن، اینا علی رو از پا درش آوردن با همه عظمتش. انقلاب هیئت حاکمه رو عوض میکنه، ولی اگر نتونه طبقه حاکم رو عوض کنه یا اصلاح کنه، خودش بعد از اینکه همه زورش رو زد و شهیدانش رو تقدیم کرد و فتوحاتی کرد و خسته شد، خودش دوباره و اهرم‌های او حکومت بعد از انقلاب کم کم در اختیار، اگر نه او طبقات ما قبل انقلاب، اما در اختیار همو افکار و همو اندیشه و همو نگاه به مسائل، همو طرز نگاه و هم از همو زاویه نگاه دوباره خواهد افتاد. برای که انقلاب و اصلاح به تعبیر حکما یه امر غصریه، غصر خلاف طبیعته، همونطور که تهذیب نفس در یک فرد امر قصریه، یعنی خلاف طبیعت اوست و لذا سخته، امر طبیعی مثل از کوه پایین آمدن آسان، دعوت به غریزه و سازش و خیانت و اینا خیلی آسونه، اصلا اینا هزینه نمیخواد، برای که اینا به طبیعت بشر، به طبیعت راحت طلب و تنپرور آدم سازگاره. دعوت به قیام و جهاد و ریاضت و مقاومت که سخته، برای چی؟ برای که حرکت به سربالایی تو کوهه، حرکت قصریه، یعنی خلاف طبیعت و غریزه است. انقلاب و اصلاح یه امر قصری است، یعنی خلاف طبیعته. همونطور که تهذیب نفس یک نفر خلاف طبیعته، تهذیب یک جامعه و حاکمیت هم خلاف طبیعته، بنابراین سخته. خیلی هم میبرن، خیلی اول گرم وارد صحنه میشن و بعد تخگاز میتوبن پایین. و علی ابن ابی طالب با همه تیپا درگیر بود و گرفتار همه اینا بود و تو نهج البلاغه شما بخونید سراسر گلایه از همه اوضاع و از مردم سردی که مثل سنگ علی رو نگاه میکردن و توی درگیری تنهاش گذاشته. همونایی که وقتی هجوم آوردن با علی بیعت کردن، گفت اینقدر جمعیت ریخ که من زیر دست و پا موندم، لباسم پاره شد، حسن و حسین زیر دست و پا له شدن. همین مردم، همین جامعه. ولی وقتی که وارد پروسه اجراء عدالت شدم و تلخی عدالت رو چشیدن بعضی از همینایی که با من بیعت کردن، بعضیاشون از دین بیرون رفتن. علج من گفتن حالا که تو از دین میگی، اصلا ما دین نمیخوام. و بسیاریشون پیمان شکستن و بسیار اوناییم که پیمان نشکستن منو تنها گذاشتن تو درگیری ها و نبرد. و این بود که نبرد عدالت علی نیمه کار موند و کار علی رو ساختن. اما علی تو همون 5 سال حکومتش کار همه اینا رو در طول تاریخ ساخت، کار اینا رو در طول تاریخ یک سره کرد با نحوه حکومتش و با نحوه شهادتش. علی برای اینا آبرو نگذاشت تو تاریخ. هر کس تو جوامع لااقل اسلامی و شیعی بر سر، تو جوامع شیعی بر سر حکومت بیاد، مردم فوری مقایسش میکنن با عهدنامه مالک اشتر و با نهج البلاغه. جرأت هم نکنن مشروعیتش رو ببرن زیر سوال. مشروعیت اونا تو دل همه زیر سوال هست. بنابراین اگر اون تحول بنیادینی که عرض کردم انجام نشه، انقلاب وقتی خسته شد و شهیدانش رو داد، دوباره در اختیار همون بوروکراسی، در اختیار همون اندیشه های ما قبل انقلاب، همون سنت لائیک و غربگرا قرار میگیره و نهادهای کهن ما قبل انقلاب دوباره میان انرژی انقلاب و دستاوردهای او و نام انقلاب رو به نفع خودشون مصادره میکنن. و یه مرتبه میبینید انقلاب دینی مستضعفین و حکومت دینی مجاهدین و شهدا در اختیار سازوکارهای لائیک سرمایه‌داری قرار میگیره. یعنی همون چیزی که بخواد با اون مبارزه کردن ده ها سال و زیر شلاق شکنجه شدند، تبعید شدند، زندان رفتند. و کم کم میبینی حکومت دینی هست و نیست، خود انقلاب اصلا هم هست و هم نیست، شعائر انقلاب هست، شعارهای انقلاب نیست. و انقلاب دیگه یک دعوت و یک ایده نیست، یک نامه، یک سنت به معنی عادت، نه به معنی سنتی که تو تعابیر دینی ما داریم، یک اسم مقدسی میشه که متعلق به تاریخ تو امور دنیوی و اجرائیات و امور عرفی و امور غیر قدسی و اصلا نباید دخالت بکنه ولی آلوده میشه. و کم کم میبینی بدعت ها سنت میشن تو جامعه و سنت های انقلابی بدعت میشن. و کم کم میبینی جرأت نمیکنی اصل اون شعارهایی که انقلاب بر اساس اونها اصلا راه افتاد به زبان بیاری جایی. و برای این معضل فقط یک راه حل وجود داره، همون کاری که علی ابن ابی طالب سلام الله علیه کرد، بازگشت به دکترین اصل انقلاب به هر قیمتی که میخواد تمام بشه. هیچ راه حل دیگه نیست. اگر دین رو به عنوان یک دعوت بزرگ ببینیم، قبل از اینکه او رو به عنوان یک سنت به همین معنای جامعه شناسی غیر دینی عرض میکنم، نه سنت به معنی سنت معصوم که اصلا کلمه سنت توش تراوت و تراوت همیشگی خوابیده، اون وقت خواهید دید که تمام آموزه‌های انقلاب و اسلام حتی حاشیه‌ای ترینشون، اینا حاوی راهگشاترین دینامیزم برای درفکندن طرح‌های تازه و ایجاد یک وضعیت تازه توی جامعه ایران تو دهه سوم انقلاب حتما داره و همه چیز علیه محافظه‌کاریه. همه چیز علیه محافظه‌کاری است تو تشیع. و اون وقت خواهید دید که این فقر تئوریک و این تفرقه سیاسی و این فاصله طبقاتی که تو جامعه داره به وجود میاد همش مولود یک چیزه و همش هم یه راه حل واحد داره. انقلابی که به خاطر عدالت در گرفت و حکومتی که به خاطر عدالت تشکیل شد و عدالتی که تو چارچوب اسلام و با اون روح آتشفشانی علی و عقلانیت تشیع تعریف شد و تعقیب شد، امروز تو دهه 80 و 90 دورانی که شما به بلوغ سیاسی اجتماعی میرسید چطور باید ادامه پیدا کنه و چطور میشه طبقه جدید و کاست های جدیدی که در دهه اخیر بعد از جنگ تو کشور و تو حکومت شکل گرفت و تو سالهای اخیر در اقتصاد و فرهنگ و سیاست کشور پنجه انداخت و با سیستم های ما قبل انقلاب با مفاهیم غربی دیالوگ برقرار کرد و با اونها تفاهم کرد و کم کم جا خوش خواهد کرد تو حاکمیت، چطور میشه اینها رو مهار کرد و در برابر عدالت علوی خاضع کرد و بر اساس آموزه های پیشاهنگان آیین تشیع و اسلام چطور میشه از پس استبداد، چه استبداد از نوع دهاتی و بدویش و چه استبداد از نوع شهری و پیچیده و روشن فکریش برآمد. حتی اگر بعضی از حاملانش کسانی باشن بچه مسلمان های سابق باشن که قبلا خودشون به مبارزه این مفاهیم رفتن به مبارزه این مفاهیم و امروز شدن حامل همون مفاهیم و مدعی همونا و مدافع همونا، کم نبودن بچه هایی که به انگیزه مبارزه با اینا رفتن جلو و چون دستشون خالی بود تغییر ماهیت دادن، گفتن یک رزمنده از نیروهای خطش جدا شده بود، بعد از یکی دو روز از پشت بیسیم تماس گرفت با فرماندهیش، گفتن کجایی؟ گفت من اسیر گرفتم. گفتن خب اسیر رو برد بیار، اسیر رو. گفت نمیاد. گفت خب خودت بیا. گفت نمیذاره بیام. گفت خب تو اسیر شدی، اسیر نگرفتی. اینا بودن کسایی که رفتن که اسیر بیارن و حالا پیام مخابره میکنن که نمیذارن ما بیاییم نه خودشون میان و تحت عنوانی که ما توبه کردیم از ارزش‌های ایدئولوژیک و از انقلاب توبه کردیم و بالغ شدیم و از دوران سباوت و کودکی خارج شدیم، به ریشخند میگیرن همه اون ارزش‌هایی که به پاش اون همه انسان‌های شریف قربانی شدن و رفتن. شما ببینید مبارزه داخلی دشواری که امام علی ابن ابی طالب بعد از خلافت و حاکمیت درگیرش شد به مراتب پیچیده تر بود و از پادرآورنده تر بود از مبارزه های دوران جوانی علی ابن ابی طالب که جنگ رو در رو بود با کفار و مشرکین و اشراف قریش، اونجا که تکلیف علی خیلی روشن بود، اونجایی که تو جنگ خندق همتون شنیدید که وقتی که عمرو ابن عبدود که درستش همینه آمد جلو و از خندق عبور کرد و رقیب خواست، تمام همین مجاهدین سپاه اسلام اینا همه ترسیدن، هیچ کس بلند نشد و تا سه مرتبه علی بلند شد و پیامبر تا دو مرتبه اجازه نداد بهش، گفت بشین. دفعه سوم علی بلند شد و تنها رفت به جنگ او رو زد. علی که هیچ وقت از خطر نترسید، حضرت زهرا سلام الله علیه تو خطبه 10 روز بعد از وفات پیامبر خطبه فدکیه تو مسجد مدینه داره توی سخنانش از زهرا، میگه علی هر وقتی که شما همتون میترسیدید از درگیری، هم طرفدار ارزش ها بودید هم حاضر نبودید کشته بشید، اینجوری طرفداری مجانی از عدالت، طرفداری بی هزینه از عدالت. فاطمه زهرا گفت دورانی که شما همتون طرفداران بی هزینه عدالت و مکتب بودید، هر جا خطر بود پدرم علی رو میفرستاد به حلقوم جنگ و خطر. علی آدم خطشکن بود، خودش تو نهج البلاغه میگه من از 16 سالگی تو خط مقدم دارم میجنگم تا الان که بیش از 60 سال از عمرم گذشته و اونقدر تیر و ترکش خلاصه خوردم که قیافم عوض شده، اصلا چهرم برگشته، آثار جراحت رو صورتم هست. ولی همین علی که در بدترین شرایط یک تنه در برابر خودش، یه جا میگه والله به خدا سوگند اگر همه عرب یک طرف باشن و من یک طرف، به خدا سوگند نمیترسم، ولی که اصلا برای من کمیت مهم نیست. همین علی در دوران حکومتش اونقدر تنها میشه و اونقدر تنها میگذارنش که تو نخلستانهای کوفه باید بره تنهایی نیمه شب گریه کنه یا سرشو تو چاه بکنه و تو چاه شروع کنه با چاه ناله کنه. گفت خدایا تو خطر دوستانم رو یه جوری دفع بکن، دشمنان با من، دشمنان خودم یه جوری میدونم باشه چیکار کنم، این دوستان من رو تو یه جوری مهارشون کن که به من اینقدر از پشت ضربه نزنن. خب ایشون بعد از به دست گرفتن حکومت به خاطر عدالت انقلاب کرد، یعنی بعضی که حکومت رو گرفت علی تازه انقلابی تر از قبلش شد، محکمتر از قبل از حکومت شعار عدالت داد، با اینکه میدونست شعار عدالت دادن از طرف حاکم مسئولیت ایجاد میکنه علیه خودش، افکار عمومی رو علیه او حساس میکنه. تو اون عهدنامه‌ای که پیامبر وقتی که بعد از فتح مکه اون عتاب رو که یک جوانی بود فرستادن به حاکمیت مکه که تمام این بزرگا و ریش سفیدا اینا همه سرمایه‌دارها، صاحبان سابقه، دوستان قدیمی، اصحاب پیامبر همه اصلا تعجب کردن و ناراحت شدن که آقا این همه آدم حسابی بود یه بچه رو فرستادی بعد از فتح مکه حاکم مکهش کردی؟ چون پیامبر در عزل و نصباش همینطور خود حضرت امیر به شدت جوانگرا بودند، جوانانی که داری که میدونستن اینا اهل کمتر اهل معامله هم. اینا کمتر اهل معامله هم. اینا وقتی به ارزش ایمان میارن صادقانه تر پاشبان میستن. تو تقسیم مناسب حکومتی هم علی بن ابی طالب همین کار کرد، یه جوانای گمنام رو پیدا میکرد میفرستاد حکومت ایران و یمن و مصر و این طرف و اون طرف. بعد به طلحه و زبیر، بزرگترین سابقه داران، همرزمان خودش، کسایی که در حد خودش برای رهبری و خلافت مطرح بودن، حتی استانداری، شهرداری بصره و کوفه هم به اینا نمیده، حتی به اینا یه شهردارشون هم نمیده که بعد میرن جنگ جمل را میفته. این درست کارهای علی بن ابی طالب درست برخلاف سیر همه دیپلمات‌ها و رجال سیاسی دنیاست، قدیم و جدید، شرق و غرب. برای که رجال سیاسی دنیا آقا همه به طرزهای مختلف حرف میزنن اما همه به یه طرز حکومت میکنن، سخنرانی هاشون با هم فرق میکنن، نحوه حکومتشون مثل همه، یه جوری دیگه حرف میزنن، یه جوری دیگه حکومت نمیکنن. اما علی هم یه جوری دیگه حرف زد و هم یه جوری دیگه حکومت کرد و باش در افتادن. البته تو دنیا معمولا نحوه حرف زدن دولت مردان با مردم متفاوته، بعضی از حکومت ها با مردم ابلهانه حرف میزنن، بعضی ها پیچیده تر با مردم حرف میزنن و بعضی حکومت ها هم هست، بعضی هم هستن که اصلا حکومت میکنن بدون اینکه با مردم حرف بزنن، که دیگه از همش سفیهانه تر اینه، این نوعشه که بر مردمی حکومت بکنی بدون اینکه باشون حرف بزنی. و این درست خلاف مشی علی بن ابی طالبه که وقتی مالک رو میفرسته تو مصر و شمال افریقا بهش میگه که با مردم حرف بزن، در میان مردم باش، فاصلت از مردم زیاد نکن، اگر مردم به تو شک کردن پشت سرت پچ پچ دارن میکنن سکوت نکن، برو برای مردم توضیح بده، مثل کف دست تو روایت از زمین که مثل کف دشت با مردم صاف باش، عذرتو به مردم بگو، مشکلاتو بگو، اگر مشکلی از مردم عذرخواهی کن،
علی گفت من به مردم گفت به شما خدمت میکنم اما من بنده شما نیستم. بنده شما من نیستم. شما هم بنده من نیستید. همه جای دنیا میگن مردم بنده و نوکر حکومت هم. ریاکاران هم که میخوان به طرز پیچیده سوار گردن مردم بشن میگن مردم شما ما بنده شماییم. بعد کار خودشون میکنن. اما علی گفت مردم نه شما بنده منید نه من بنده شما. انا و انتم، من و شما عبید، هر دومون بنده ایم، مملوکون لرب العالمین، فقط مالک ما خداست. البته من در برابر شما مسئولیتای دارم به دلیلی که خدا از من خواسته و به این مسئولیتام عمل میکنم. حتی اگر شما به من پشت کنید من به تکلیفی که در برابر شما دارم یعنی خدمت به شما عمل میکنم. شما اگه با من قهر بکنید من با شما قهر نمیکنم، من به تکلیفم عمل میکنم. دورانی که البته قدرت دست من نیست منو تنها بگذارید، تکلیف من یه جوره. وقتی که قدرت دست من میاد با من بیعت که تکلیفم عوض میشه. ولی در هر دو صورت من به وظیفم در برابر شما عمل میکنم، اما نه به خاطر خودتونها، چون من بنده شما نیستم، شما هم بنده من نیستید. ما هممون مثل من و شما همه مثل هم انسانهای آزاد در برابر هم و عبد در برابر خدا هستیم. این منطق علی بن ابی طالبه. ولی در هر دو صورت من به وظیفم در برابر شما عمل میکنم، اما نه به خاطر خودتونها، چون من بنده شما نیستم، شما هم بنده من نیست. ما هممون مثل من و شما همه مثل هم انسان‌های آزاد در برابر هم و عبد در برابر خدا هستیم. این منطق علی بن ابی طالبه. و علی اینا رو تو حکومت راه نداد. این از جنگ جمل. جنگ صفین با کی بود؟ با کسانی که قبلا با معاویه و باندش که قبلا دستشون تو آخر بود، سرشون تو آخر حکومت بود. و علی تا آمد عزلش کرد. و علی گفتن آقا شما با طلحه و زبیر کنار بیا. گفت من اگه قرار بود با کسی کنار بیام باید اول با معاویه کنار بیام. پروژه اول هم معاویه بود. با اینا کنار نیومد. بعد با اینا درگیر شد، جنگ سوم به پا شد توسط کیا؟ سربازای خودش. میدونی خوارج جزو رزمندگان جبهه علی بودن، یعنی سربازان علی بودن که تو جبهه از نظر تحلیل کم آوردن، شک کردن به علی و وسط جنگ صفین با معاویه برگشتن رو در روی علی شمشیر کشیدن. گفتن بابا تو همش جنگ و مسلمان کشی، نمیذاریم مسلمان با مسلمان کشی، خودتو میکشی. اینا سه دسته کسایی بودن که باش طرف دادن، هیچ کدوم جز به کفار و مشرکین خارج از اسلام نبودن. جنگ جمل و صفین فقط به همین دلیل راه افتاد. این تحلیل من اینه، فقط به همین دلیل راه افتاد. اگر علی با احزاب و جناح‌های راندخار و فاسد تو حکومت سازش میکرد، اگر اونها رو وارد حکومت میکرد یا اونها رو تحمل میکرد تو حکومت، نه متهم میشد به استبداد که متهم شد، نه متهم میشد به جنگ طلبی و خشونت طلبی و خونریزی که متهم شد. برید صحبت ابو موسی اشعری رو که از طرف خود امام حاکمه بخونید. وقتی جنگ بصره را افتاد حضرت به استاندارش گفت نیرو بفرستید، از جمله به ابو موسی اشعری. ابو موسی گفت نمیفرستم. گفت ما تا صلح با تو بیعت کردیم، تو رهبر و امام و خلیفه هستی اما نه برای جنگیدن با مسلمان ها، نگذاش اصلا از اون شهر نیرو بسیج بشه که حضرت امیر به مالک گفتش که تو، من می‌خواستم این ابو موسی رو وقتی اومدم سر کار عزلش کنم، تو وساطت کردی، حالا خودت برو درستش کن. که بعد مالک رفت اونجا و ابو موسی عزل شد از حکومت اونجا، برای که همکاری نکرد، از پشت ضربه زد. و بعدم مسائل تازه زمان جنگ جمل، بعدن در زمان جنگ صفین و بلای بزرگ رو همین ابو موسی که خری بود در پوست حکیم، بر سر علی بن ابی طالب به عدالت آورد. علی حکومت می کرد اما برای گسترش یک فکر، برای بنیانگذاری یک نظام اجتماعی و برای پیروزی یک انقلاب عقیدتی. علی حکومت نکرد برای که حکومت کرده باشه. علی اگر برای وحدت سکوت کرد و برای عدالت جنگید، همه به خاطر این بود که تو اسلام قدرت و دولت و حکومت وسیله است و اونی که هدفه و اصالت داره این ستاست: دفاع از حقیقت در حوزه فرهنگ، دفاع از فضیلت در حوزه رفتار اجتماعی و دفاع از عدالت در حوزه مناسبات حقوقی و حکومتی. دفاع از حقیقت در حوزه معرفت، دفاع از فضیلت در حوزه رفتارهای اجتماعی و دفاع از عدالت در حوزه سیاست و اقتصاد و حقوق. اگر یه حکومت و قدرتی معطوف به این ستا، یعنی به حقیقت و فضیلت و عدالت نباشه، اون حکومت نامشروع از نگاه علی و به سراغش نمیره. این تضاد ظاهری هم که توی روایات حضرت امیر شما دیدید که یه جایی میگن آقا نظرت راجع به حکومت چیه، تعابیر مختلف، که یه جا میگه این عفونتی که از بینی بز وقتی عطسه میزنه میاد بیرون چقدر کراهت آور و نفرت آوره، اشمئزاز آوره. یک بار علی حکومت و قدرت رو تشبیه میکنه به این همین آب بینی بز، یه بار تشبیهش میکنه به استخوان خوک در دست یه آدم جزامی که خوره گرفته و اون گوشتاشو خورده، استخون لختش دستشه. علی میگه شما چقدر رغبت دارید به چنگ زدن استخوان لخت خوک از دست یه آدمی که خوره گرفته، چقدر دلتون میخواد؟ من همینقدر حکومتو میخوام. یا وقتی کفششو وصله میکرد در دوران خلافتش تو همین زیغار اطراف بصره، ابن عباس آمد گفت آقای کفش چیه دیگه، دست سر کفش بردار دیگه بابا، یه هر جاش تو هر جاش میبینه 7-8 تا سوراخ و وصله و ولش کن، دست سر کشل این کفش بردار. علی گفت با خنده که این کفش ابن عباس چقدر میارزه؟ گفت هیچی. گفت حکومت بر شما به اندازه این لنگ کفش به من پیش من ارزش نداره. خب شما از اون طرف میگی حکومت اینقدر کم ارزشه، از اون طرف 4 سال و نیم قدرت دستت آمده، 3 تا جنگ کردی، همش هم با اصحاب پیغمبر و با مسلمان ها، این همه مسلمان کشی؟ فقط تو جنگ صفین گفتن از 70,000 تا 100,000 مسلمان کشته شد. تو جنگ نهروان چند هزار حافظ قرآن رو علی کشت. حافظ قرآن و اهل عبادات رو... که وقتی ابن عباس از طرف حضرت امیر رفت تو اردوگاه نیروهای خوارج، آمد بیرون رفت مذاکره کنه، برگشت خودش مسئله دار شد، گفت بابا با کی میخوای بجنگی؟ من از کنار هر خیمه رد شدم مثل کندوی زنبور عسل، از توش صدای قرآن میامد. و تو جنگ جمل با طلحه و زبیر، طلحه کسایی که از بزرگترین مجاهدان اسلام که هر دوشون از پیامبر سردوشی گرفتن، اصلا طلحه از پیغمبر لقب طلحة الخیر رو گرفت و زبیر از پیغمبر لقب سیف الاسلام رو گرفت. این لقب هم به خالدشون نقش شده دادن، خالد ابن ولید که بعد با علی در افتاد. خالد کسی بود که تو جنگ احد به مسلمان ها ضربه زد، بعد از حول و حوش فتح مکه اونها مسلمان شد و بعد از فوت پیغمبر با علی در افتاد، که حتی یه بار برای ترور امام علی آمد، که اونجا داره علی ابن ابی طالب تو مسجد بود، خالد آمد فهمید که برای چی آمده، داره که حضرت امیر یقه خالد رو گرفت و چنان کوبیدش به دیوار که خالد ترسید، خودش رو خیس کرد. و بعد علی بهش گفت که خلاصه برو بگو بزرگترت بیاد، شما کوچکتر از اینکه از پس من بر بیاری. و اینا همه لقب گرفتن، اینا همه زحمت کشیدن قبلش. و تو جنگ جمل کی پرچمدار سپاه کسایی که با علی جنگیدن؟ همسر پیغمبر عایشه ام المؤمنین، مادر مؤمنین، که خود علی ابن ابی طالب تا آخر حتی بعد از پیروزی احترامش رو نگه داشت. چون وقتی که عایشه اسیر شد تو جنگ، حضرت ایشون رو با احترام گفت کسی جسارتی توهینی نکنه، ایشون رو با احترام برگردوند. برادر عایشه، هر دو برادر عایشه جزو اصحاب خاص علی ابن ابی طالب، محمد ابن ابوبکر و عبدالرحمن ابن ابوبکر، اینا جزو سربازان. محمد که اصلا پسرخوانده حضرت امیره و حاکم بود از طرف امام علی سلام الله علیه در مصر، که توسط نیروهای معاویه اونجا سقوط کرد و محمد ابوبکر رو گرفتن، با اهانت و شکنجه کشتن و جنازه شو تو پوست الاغ کردن و سوزوندن برای که توهین کنن به علی. و حضرت امیر مالک عشتر رو میفرستاد که حکومت رو از محمد تحویل بگیره. گفت محمد تو مالک میاد حکومت از تو تحویل بگیره. محمد گفت من چه اشتباهی کردم؟ گفت اشتباه نکردی ولی تو ضعیفی، اونجا کسی مثل مالک میخواد. که مالک تو راه قبل از اینکه برسه به مصر مسمومش کردن و شهید شد. عبدالرحمن هم اونجا تو درگیری شهیدش کردن. اونجا داره که تو جنگ جمل که خب محمد زنده بود هنوز، بعد از اینکه شکست خوردن نیروهای که برای براندازی حکومت علی قیام کردند و از دوستان سابق علی بودن همشون، اونجا داره که یکی از جناح‌های داخل حکومت بودن، یکی از جناح‌های داخل جهان اسلام بودن. هر سه تا جنگ علی جنگ با جناح‌هاست، جناح‌های داخل انقلاب، انقلاب پیغمبر. وقت اونجا داره که وقتی که عایشه اسیر شد، حضرت امیر فرمودشون رو با احترام ببرید ام المؤمنین، و حدود 40 نفر محافظ براش گذاشت و برادر خودش رو، برادر عایشه رو که محمد بود، گفت شما مسئول باش، خواهرتو ببر برگردون به شهر و نذار وارد توطئه و تحریکش بکنن بیارن تو صحنه. اینا میخوان از حرمتش به عنوان همسر پیغمبر استفاده کنن علیه مکتب پیغمبر. وقت بعد که رفتن خواستن یه عده بازی در بیارن، بگن که علی به حرم پیغمبر اهانت کرد، 40 تا آدم نامحرم رو محافظ کرده، با زن پیغمبر فرستاده. که چون حضرت امیر اینجا هم فکرشو کرده بود، بعد معلوم شد این 40 تا محافظ همه خانوم بودن که لباس‌های مردانه پوشیده بودن. یعنی حضرت امیر با 40 محافظ زن، با 40 شریک زن در واقع عایشه رو برگردوند، که اینا بعد خواستن جبسازی کنن بگن که بله با زن پیغمبر بعد از پیغمبر چه کردند و اینا. بعد معلوم شد این 40 تا هم از امیر، 40 تا زنن از یاران امیرالمومنین که برگردوندن. اینا وقتی که بصره رو گرفتن، عثمان ابن حنیف که حاکم بود از طرف امام تو بصره، خب اینا ریختن بصره رو گرفتن دیگه. اونجا این عثمان همون کسیه که یه بار شرکت کرده بود تو یک مهمانی اشرافی سرمایه‌دارها، که نیروهای اطلاعاتی از زمین بهش خبر دادن، حضرت توبیخش کرد که تو حکومت اسلامی مسئولی، به چه حقی رفتی تو مهمانی سرمایه‌دارهایی که سر سفره فقرا رو راه نمی‌دادن؟ توبیخش کرد. این عثمان ابن حنیف حاکم بصره بود وقتی بصره سقوط کرد. گرفتن زدنش، بیت المال بردن و خوردن و ریشاشو اونا هم تراشیدن، ابروهاش اونا رو با اردنگی خلاصه نفلش کردن، فرستادنش طرف علی استاندارشون. اونجا داره که حضرت امیر داشت میامد با نیروهاش به سمت بصره برای درگیری، بین راه عثمان رو دید، عثمان ابن حنیف رو. عثمان آمد جلو گفت آقا منو با ریش فرستادی بصره، بدون ریش برگشت. با ریش ما رفتیم، بدون ریش برگشتیم. به حضرت بهش فرمودن که خدا به تو پاداش خیر خواهد داد. بر ریش خیلی مهم نیست، خدا به تو پاداش خیر خواهد داد. ریشت رفت ریشه نره، ریشه رو باید بچسبیم. اینا برخوردهایی بود که با ایشان شد. حالا امیرالمومنین بعد از اینکه به حکومت رسید، با اشرافیت جاهلی جنگید که دوباره و این بار زیر پوست شعائر جدید و گفتمان جدید بعد از پیروزی اسلام احیا شدند، و ایشون با انحراف‌های طبقاتی و با فرهنگ تجمل پرست و ضد زهد و ضد انقلابی که اکثریت مردم رو تبدیل به حمال در خدمت او اقلیت‌های پیچیده و کاست‌های قدرت و ثروت می‌کنه، کاست‌های سرمایه و سیاست، درگیر شد و با تبعیض‌هایی که پیام اصلی انقلاب رو که انقلاب ضد تبعیض لگدمال و تغییر کردن، علی با همه اینها در افتاد و در حالی که کاملا میتونست با اینها تجاهل کنه و سکوت کنه و عبور کنه، این کارو نکرد. برای اینکه علی قدرت رو برای قدرت نمیخواست، حکومت رو برای حکومت و دنیا رو برای دنیا نمیخواست و اینا همه رو وسیله میدانست. گفت نه، گفت تو هم حق نداری این کارو بکنی، تو دختر خلیفه ای، تو شما جز منصوبین درجه یک حکومت اسلامی.